یافته اروپایی و اسکاندیناوی شکل گرفت و خوب داره کارش انجام میده و در واقع بازدهی خیلی مثمر ثمری هم داره. در کشورهای موفق در حوزه آموزش اگر بخویم صحبت بکنیم، میتونیم اشاره بکنیم به کشور فنلاند که مهد تمدن هست. جالبه بدونید سند تحولی رو داریم نام میبریم که هر 5 سال باید بازنگری بشه. یکی از رمزهای موفقیت کشوری مثل فنلاند در حوزه آموزش عدم تغییر سبک فکری مدیرانی هستش که دارن آموزش رو عهده‌دار میشن. یعنی هر مدیری، هر وزیری که میاد در اون مسند وزارت آموزش پرورش قرار میگیره تغییر رویه نمیده، رویه رو به همون صورت ادامه میده. یکی از مشکلات اساسی ما در این حوزه تغییر مدیریت هایی است که متاسفانه به گفته استاد بیات عزیز هم متمرکز انجام میشن. سال 1386
فکر میکنم آقای بیات هم نسبت به این قسمت صحبت شما صحبت دارن.
بله خواهش میکنم
آقای بیات صحبت دارید، بفرمایید.
من الان دارم از صحبت آقای بیات دفاع میکنم. البته میگم که متمرکز انجام میشه. 86 اعلام کردن که کنکور برداشته میشه، الان 99 هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. بحث کرونا پیش اومد، من خاطرم هست دقیقاً تیر ماه همین امسال وزارتخونه جلسه‌ای داشتیم که یکی از کارشناسان خبره کار که در حوزه همین شاد داشت کار میکرد میگفتش که ما خیلی مشکل داریم، درد دلهای فراوانی داشت و میگفت من مطمئنم که از شروع سال تحصیلی ما به نتیجه نخواهیم رسید، به مشکل خواهیم خورد و به در واقع زیر ساخت لازم نرسیدیم. من با آمارهایی صحبت میکنم که این آمارها از مرکز تحقیقات استراتژیک ایران در واقع ارائه شده. اینا خودشون گویای احوال خیلی از مسائل هستن. خرداد ماه یک آمار گزارش گرفتند که مرکز استراتژیک کشور اعلام کرد 60% امکان آموزش مجازی در واقع برای مدارس وجود داشته و یقینا در این 60% هم سطح امکان فنی خیلی پایینی بوده. در اون
یعنی از اون 60% هم که اتفاق افتاده باز هم در واقع نواقص زیادی دیده
بله شده. بازه زمانی اسفند ماه رو در نظر بگیرید تا خرداد 99 رو، در این بازه زمانی 60% از در واقع آموزش مجازی موفق عمل کرده، 40% یا نداشتن یا ضعیف کرده.
ببخشید خواهش. از دو تا مدیر بزرگوار به نظر شما واقعا 60% انجام شد؟
خیر
60% انجام نشده. شما چه خانم؟
نه انجام نشد. شست.
خب پس این آماری که البته آمار شما نیست،
آمار مرکز استراتژیک هستش.
بله استراتژیک. به نظر شما کجای کار مشکل داشتیم؟
زیر ساخت ما از بنیان
خب ببینید چرا آموزش پرورش اگر چنانچه زیر ساخت رو مثلا مهیا نکرده بود چرا اومد سایر شبکه‌های اجتماعی رو عملا نفی کرد و گفتش که همه مکلفن که از شاد شروع کنن؟ مگه غیر از اینه؟ توی به خصوص توی فروردین مگر این اتفاق نیفتاد؟ ببینید وقتی که یک پل ما میخواییم مثلا بگیم این پل قدیمی هستش و ما به هر حال جواب ما رو نخواهد داشت، میخواییم یه پل دیگه ای درست کنیم، ما که نمیتونیم اول این پل رو خراب کنیم، اول بیایم یک پل رو درست کنیم. آموزش پرورش به نظر من در اینجا اشتباه کرد. خب خیلی از مدارس اومدن به خاطر صحبت ها و دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که بود و نظارت هایی که بود عملا شاد رو نصب کردن و شبکه های دیگر رو به عنوان مثلا جرم تلقی کردن و حذف کردن. من خودم شاهد بودم.
بله.
و این
بله.
باعث شد که این وسط دانش آموزا ضرر کنن.
بله درسته.
من فکر میکنم درسته صحبت های بیات آقای قفاری همه اینا رو من قبول دارم.
بله.
مثلا ما میومدیم میگفتیم که بله ما نیاز به شبکه شاد داریم، ولی تا زمانی که این درست نشده فعلا از اونها استفاده کنیم و یک دفعه سیستم آموزشی رو با اختلال مواجه نمی کردیم. ببینید همین الانم من میدونم آقای قفاری هم نظرشون این هستش، چون اصلا خودشون هم مطرح کردن گفتن که یک سری به هر حال حرفا هست نسبت به شبکه شاد. الان هم البته امسال رو به نظر من یه مقدار با سیاست‌ها برخورد کردن، فکر می‌کنم اون سختگیری سال گذشته تو فروردین رو یه مقدار تعدیل کردن. درست میگم خانم بیگ محمدی؟ خانم
اطاری
و یه مقدارم کار به نظر من روتین‌تر شد و این سیاست خیلی خوبی هستش. در خدمت شما هستم.
یکی از مدیران کل وزارتخونه صحبت می‌کرد در جلسه‌ای با حالت خنده میگفتن که خدا شکر مدیران مدارس گوش به حرف ما نمیدن، اگر گوش به حرف ما میدادن الان واقعا وضعیت مدارس ما به این خوبی نبود. و ما الان در وزارت آموزش و پرورش متأسفانه با بحث شاد بسیار بسیار مشکل داریم و مدیریت متمرکزی که داره غلط مدیریت میکنه نظام آموزشی ما رو. این داستانی هستش که متأسفانه در کشور ما رواج داره. اما در نظرسنجی مرکز استراتژیک کشور یه اعدادی یه حرفهایی رو به شنوندگان میرسونه. این اعداد قابل توجهن. 61% از دانش آموزان اعلام نیاز به مشاوره های مختلف رو داشتند. 61% از دانش آموزان اعلام نیاز به مشاوره داشتند. یعنی ما باگ مشاوره چه به لحاظ روانشناسی چه به لحاظ تحصیلی رو در حوزه در واقع فعالیت های دانش آموزی توی آموزش های مجازی ندیدیم. عرضم به حضورتون که 12% نیاز شدیدی به مشاوره داشتند. این هم عدد کمی نیست. این عدد عدد بزرگیه. 12% از دانش آموزا. ما 15 میلیون دانش آموز داریم، حدود 8 میلیون دانشجو که الان همه این تعداد 22 میلیون نفر دارن از بحث فضای مجازی برای آموزش کشور استفاده میکنن. خب تو آموزش پرورش که شاد رو اعلام کردن که 4 تا 5 تا هست داره، ما بقیش واقعا دیگه شاد نیست، غمه به معنای واقعی. به معنی واقعی برای من معلم، برای ما فرهنگی، من فکر میکنم غمی است که باید زودتر تبدیل به شاد بشه. و 31% هم اعلام کردن که نیاز به مشاوره های حضوری بالینی کلینیکی داشتند. این خیلی دست و پاگیره. برای این یه فکری الان باید کرد. یعنی چرخ ساخته شده رو که اختراع نمی کنن که. وقتی که 15 سال پیش این در اروپا اتفاق افتاده، به جای اینکه بیان شاد رو حالا با همه محاسن و معایبش بخوان به راه بندازن، از یه پلتفرم دیگه استفاده میکردن، به جاش میومدن این باگ ها رو در واقع برطرف میکردن که به لحاظ فنی ما دچار مشکل نشیم. شما الان لحاظ کنید که دانش آموز پایه اول ابتدایی، مگه ما آموزش و پرورش نیستیم؟ مگه ما تعلیم و تربیت نیستیم؟ مگه ما فلسفه تعلیم و تربیت رو در مدارس اجرا نمی کنیم؟ کجا بچه ها می دوئن؟ کجا جیغ می زنن؟ کجا شادن؟ کجا می خورن زمین؟ کجا با هم در واقع رفتار مناسب یا نامناسب انجام می دن؟ تو محیط مدرسه. الان محیط مدرسه وجود نداره. چی کار باید کرد؟
یعنی به نظر شما محیط شاد نتونسته حتی به صورت تقریبی محیط مدرسه رو برای
هیچ عنوان اینو همکاران من فکر میکنم تایید کنن، به هیچ عنوان یک مشت دانش آموز خسته رنجور افسرده اگر این سیستم ادامه پیدا کنه بعدی رو ما تحویل جامعه خواهیم داد. اگر این بحث کرونا در واقع ادامه پیدا بکنه، ما فکر میکنم که به مشکلات عدیده‌ای برخورد میکنیم. ما اینو داریم به مرور میبینیم. ما خودمون بچه کوچیک داریم، مدرسه داریم میبینیم اینو توی
البته مردم. واقعا بعضی از امور رو که شبکه شاد اصلا نتونسته حل کنه، مثل مثلا درسای عملی که هنرآموزای ما توی هنرستانهای فنی حرفه‌ای و کار دانش دارن،
دانشگاه
خفاری فکر میکنن بهتر بتونن، یا مثلا در بقول شما دانشگاه، حالا ما وارد اون مباحث نمیشیم، اما یا مثلا در پایه اول به نظر من اول ابتدایی
فاجعه است.
به نظر من باید خیلی بیشتر از اینها فکر بشه. خیلی متشکرم، آمار خیلی خوبی رو داشتید و مستند صحبت کردید، صمیمانه تشکر میکنم. آقای غفاری عزیز، چه انتقاداتی و چه راهکارهایی برای تقویت شبکه شاد مد نظرتون هستش که ما واقعا بتونیم از این برنامه خودمون که مسئولین و سیاستگزاران هم میشنون یا از طریق به هر حال خبرگزاری هایی که با توجه به صحبت های الان ما توی خبرگزاری ها درج میکنن و به گوش سیاستگزاران میرسن، چطوری بتونیم تقویتش کنیم؟ ضمن این که حرف و حدیث های زیادی هستش، مثلا مطرح شده که یکی از اهداف ایجاد و راه اندازی شبکه شاد درآمدزایی، حتی رقمش هم گفتن، من اینو از خود سایت وزارت آموزش پرورش گرفتم که روزانه 150 میلیارد، البته مسئولین تکذیب کردن شدیدن، ولی من میخوام ببینم که چه کار کنیم که مردم اینقدر فکر نکنن. یکی از علتهایی که این تفکرات حاشیه‌ای خیلی مستولی میشه شاید همین مسئله استش که به هر حال خیلی به قول آقای دکتر صمدی شادی ایجاد نکرده.
عرض کنم که من سپاسگزارم از دوستان که مطالب بسیار خوبی رو دارن ارائه میدن، مخصوصا که مستند به آمار و استفاده از داده‌های آماری هست که در کشور هست و مستند هست، خیلی خوبه. ما توی مباحثی که داریم نظام آموزشی جمهوری اسلامی رو اگر میخوایم در موردش حرف بزنیم یا یک کشور دیگه ای رو در مقایسه با نظام تعلیم تربیت خودمون قرار بدیم، حتما باید بدونیم یه تناسبی باید بین اینا بتونیم برقرار بکنیم. شما الان در فنلاند درآمدی که فقط از بازدیدها، بازدید از مراکز آموزشی، متدهای آموزشی که دارن، رویه های آموزشی که در فنلاند دارن، شاید نزدیک به 4-5 میلیارد دلاره که فقط از بازدیدهایی که از کشورها دارن میرن از اونجا انجام میدن. زیر ساخت جمعیت فنلاند نسبت به جمعیت ما، اون موضوعات و دغدغه‌هایی که ما به عنوان نظام تعلیم تربیت اسلامی داریم، قاعدتاً اونها خیلی درگیر این مباحث نیستن. امروز یکی از دوستان من الان در فنلاند هست، بعضی وقتا ما صحبت میکنیم، ایشون اشاره میفرمودن که دیگه مدرسه قالب خودش رو اصلا کلن از دست داده، آموزش در همه جا و هر زمان، یعنی دانش آموز با یک لپتاپ در هر موقعیتی که هست، حتی میتونه غیر از بحث کرونا، این امکان رو آموزش اونها داده که دانش آموز در سفره به مدرسه اعلام میکنه من تو سفر نیستم، انقدر زیر ساخته آماده است که دانش آموز در سفر هم از نظام آموزشی داره استفاده میکنه.
ببینید من در تایید صحبت‌های آقای بیات اینو مطرح کنم، چون خودم یک دوره‌ای رو در فنلاند داشتم. خب کشور فنلاند شاید حدود 1/17 یا 1/18 جمعیت کشور ما هست، ولی درآمد و بودجه آموزش پرورش در فنلاند حدود 5 برابر بودجه آموزش پرورش ایرانه. این نشون میده که واقعا اگر چنانچه فنلاند 7 سال یا 8 سال حرف اول آموزش پرورش جهان رو میزنه و به تبع درآمدهایی که آقای بیات اشاره کرد عایدش میشه، به خاطر اینه که باورمندن سیاستگزاران وقتی که میگن آموزش پرورش مهمه، تو عملم بها بهشون میدن، وگرنه خب در اینجا هم از هر کی بپرسید میگن آموزش پرورش عالیه، رو دست نداره. ولی وقت مثلا الان زمان بودجه هم هستش، خیلی جالبه، بودجه آموزش پرورش مثل سایر وزارت خونه ها دولت تحویل مجلس داده و آماده به هر حال تصفیب هستش.
خیلی عذر میخوام آقای دکتر، ببخشید در راسته صحبتتون، زمانی که آقای دکتر بطهایی به عنوان وزیر آموزش پرورش معرفی شدن، تودی معرفه ایشون بود با وزیر قبلی آقای فانی، آقای جهانگیری تشریف برده بودن معاون اول، آب پاکی رو ریختن، گفتن که ما کلن 1.5 تا 2 بشکه نفت میتونیم بفروشیم، به لحاظ مالی دوچار مشکل کشور و هیچ توقعی از ما نداشته باشید. فیلمش هم هست، اصلا اون روز فیلم برداری
کامل شد. چرا برای سایر وزارت
ولی من نمیفهمم دقیقاً همین، این مسئولین و سیاستمداران و نمایندگان مجلس کجا و کی و چجوری میخوان به داد آموزش پرورش برسن؟
خیلی متشکرم آقای قفاری. نیازی از سوالمو تکرار کنم یا نه؟
به عرضتون برسونم که ما باید با یک واقعیت همراه باشیم، اون هم اینه که همونطور که جناب دکتر بیات هم اشاره فرمودن، ما در اسناد بالادستی ورود به آموزش مجازی و تأکید و توسعه آموزش مجازی رو داشتیم، اما واقعیت این که تا قبل از شیوع کرونا به هیچ وجه هیچ قدمی در این راستا بر نداشتیم.
یعنی حتی آموزش مجازی ما، آموزش از راه دور ما هم خیلی به نظر من طرح موفقیت آمیزی نبود،
عملا آموزش از راه دور
درست بیشتر کاسبی بود. نهایتا با سی دی کار میکن،
با سی دی بود بله. زیر ساخت عرض به حضورتون که زیر بنای این کار که حوزه آیتی هست و باید از به اصطلاح برنامه نویس خاص استفاده می شد و برنامه ها در اون تدوین می شد و ارائه می شد، متاسفانه به این صورت نبود. همونطور که سرکار خانم بیگ محمد اشاره فرمودن، ما در آموزش از راه دورمون هم به واسطه سی دی و فلش و سایر موارد تونستیم به بچه ها موضوعات رو انتقال بدیم. برای اولین بار ما در دوران نظام جمهوری اسلامی در آموزش پرورش تونستیم ورود کنیم به یک نرم افزاری که به فرمود جناب آقای دکتر صمدی عزیز 15 میلیون دانش آموز و 1 میلیون همکار ما با این ارتباط بگیره، 16 میلیون کاربر با یک نرم افزاری که برای اولین بار در مجموعه ما ارائه شده، طراحی شده و ساخته شده قطعاً با مشکلات زیادی روبرو هست و من استدعام اینم از محضر همه اساتید بزرگوار و همکاران خوبم، اولیای محترم و دانش آموزان عزیز، ما بیایم در جهت ارتقاء این موضوع قدم برداریم. نقد بسیاره، تا بنشینیم میتونیم نقد بگیم، خود مسئولین امر هم تو این حوزه میدونن، اما اشاره بسیار ارزشمندی رو جناب دکتر بیاد داشتن، اون همینه که اگر ما تفویض کنیم موارد رو استانی، چون به هر حال خود ما هم میدونیم در استانهای مختلف کشور ما هر استانی داره ویژگی‌های خاص خودشه، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ زیرساختی. ما الان می‌بینیم بعضی از مدارس ما مراجعه کرده به بخش خصوصی، بعضی از شرکت‌های بخش خصوصی هم نرم افزارهایی ارائه دادن که واقعاً کیفیتش و کارایش از نرم افزار شاد ما بالاتره. یکی از راه‌هایی که می‌تونیم پیشنهاد بدیم اینه که دولت محترم، وزارت محترم آموزش پرورش به بخش خصوصی، شرکت‌های دانش بنیان مجوزی رو بده که اینها بیان اپلیکیشن‌های خودشون رو ارائه بدن، نرم افزارهای خودشون رو ارائه بدن، رقابت کنن تو این زمینه. ما خیلی از استان‌هامون توان این رو دارن که برن اپلیکیشن تهیه کنن، حتی از بودجه‌های جاری. ما چطور میاییم در حوزه مدرسه سازی میاییم از خیرین استفاده میکنیم؟ شاید بتونیم تو همین زمینه هم از مدد خیرین استمداد بجوییم، کمک بجوییم، بیان کمک کنن، راه اندازی کنن، بتونیم واقعا اون کمبودهایی که ما در حوزه آموزش داریم به خصوص در ایام بحران، مستحضرید الان ایام بحرانه، هیچ انتظاری هم نمیشه داشت که آقا اپلیکیشن شاد مثل یک مدرسه برای بچهای ما داده ای داشته باشه. خیر، اینطور نیست. به خصوص حالا جناب دکتر صمدی هم اشاره خوبی داشتن، ما نهایت تلاشمون رو هم داشته باشیم، اپلیکیشن شاد میتونه در حوزه آموزش فقط ما رو کمک بکنه، در حوزه پرورش متاسفانه نمیتونه کمک ما کنه. یا باید راجبش فکر بکنیم، حداقل میشه گفت که تا الان راجب حوزه پرورش در اپلیکیشن شاد فکری نشده، برنامه ریزی نشده. من استدلام از محضر مسئولین امر به خصوص.
آقای قفاری عزیز ببخشید، چون در واقع دور دوم صحبت‌های دوستان شروع شده، ما حدوداً 4 دقیقه دیگه به پایان برنامه داریم. من یه خواهشی که دارم، اگر شما صحبتاتون رو در 1 دقیقه خلاصه کنید که هر کدوم از دوستان بتونن 1 دقیقه هم صحبت کنن، خیلی ممنون میشم.
جناب دکتر کمالی عزیز، همکاران بزرگوار، اولیای محترم، دانش آموزان عزیز، بیایم همت کنیم، کمک کنیم، سامانه شاد رو تقویت کنیم به عنوان یک سامانه ملی، چون به او در آینده بیشتر از الان نیاز داریم. اون چه که مسلمه کشور ما شرایطیه که روز به روز، نه اینکه ما مقایسه کنیم با کشور فنلاند که زیر ساختش رو اساساً برده بر آموزش مجازی، نه، ما آموزشمون باید آموزش حقیقی باشه، چون جناب آقای دکتر باید هم اشاره فرمودن آموزه‌های دینی ما به واسطه آموزش مجازی قابل انتقال نیست و خیلی از مسائل اخلاقیمون رو باید معلم ما، مربی ما، مدیر ما عملاً به دانش آموزانمون منتقل کنه. اما نمیتونیم در این بخش حوزه مجازی رو هم نادیده بگیریم، توجه کنیم به این آموزش مجازی و تقویتش.
خیلی متشکرم. من میدونم صحبت‌های شما تموم نشد، به خاطر همینم اگر دوستان اجازه بدن ما یک برنامه دیگه گفتگو علمی هم در همین موضوع داشته باشیم انشالله برای یه فرصت دیگه. شما موافق هستید انشالله؟ خیلی متشکرم. ما حدوداً 3 دقیقه وقت داریم. من خواهشی که دارم اگر چنانچه نکته رو خیلی خلاصه مطرح کنید خیلی ممنون میشم.
من انتظاری که دارم و فکر میکنم که نیاز جامعه کنونی ما هست این که با توجه به اینکه الان رفتیم توی فضای مجازی، حتما نیازمند این هستش که یک بودجه دیگه رو، یک بودجه فراتر از اون چیزی که تا کنون داشتیم رو به امر آموزش اختصاص داده بشه. فقط با گفتگو واقعا بحث امر آموزش و پرورش قابل اجرا نیستش. نیاز به ابزارهایی داریم که یک بخشش بودجه است. شبکه شاد فعلا شبکه شاد نیست، شادی و برای بچه ها شاد و مفرح نیستش. باید بریم به اون سمت و سو که بچه ها رو علاقمند کنیم، جذابیت بیشتری داشته باشه. مخاطب شبکه شاد دانش آموز در درجه اول و همکاران ما. باید بستری رو فراهم کنیم که انتقاد رو فضاش باز بشه، که بدونیم در درون این شبکه شادی که همکارا هستن، دانش آموز هستن، چه میگذرد، چه اشکالاتی رو میبینن. نقاط ضعف و قوت رو از این عزیزان بگیریم و شنوای این انتقادات و پیشنهادات باشیم و کمک بکنیم که انشاءالله فضا و بستر بهتری برای این کار انجام بشه و امکاناتی که برای جذابیت فضای شبکه شاد میخواییم ایجاد بکنیم روز به روز بیشتر بشه. و نکته آخرم اینه که کار شبکه شاد واقعا به دست کارشناسان نظام تعلیم و تربیت باشه، نه جای دیگه.
خیلی متشکرم. خانم طاهرزاده تشکر میکنم. خانم بیگ محمدی.
خواهش میکنم. تو جنبندی یک دقیقه خب خیلی سخته، ولی چیزی که مشخصه تنها راهی که کشور ما داشت، به هر حال کسانی که در حوزه آموزش دارن فعالیت میکنن، همین بستر شاد بوده. فعلا بیشتر از این نمیتونستن در اختیار این جمعیت میلیونی بذارن. ولی به نظر من توی آموزش پرورش بخش حالا اقتصاد آموزش پرورش زیاد خوب دیده نشده. چون خوب دیده نشده، بحث بودجه اعتبارات به موقع تخصیص داده نمیشه و فناوری‌های نوین هم دیده نشده. انشالله اینا بهتر دیده بشه.
خیلی متشکرم. آقای بیات، شما میخواید صحبت کنید؟ از اتاق فرمان به من میگن که وقت عملا تموم شده هست،
ولی سریع من میگم انشالله
ساعت بعدی رو ما میخواییم انشالله یک جلسه بعدی در خدمت شما باشیم، وقت بیشتری بهتون میدیم.
باش مداخلت.
شنوندگان عزیز، صمیمانه تشکر میکنم که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. من از جناب آقای بیات و آقای صمدی هم عذرخواهی میکنم. انشالله در برنامه فردا شب گفتگوی علمی در خدمت شما خواهیم بود، وقت بیشتری رو انشالله با شما خواهیم گذروند. صمیمانه تشکر میکنم، تا شبی دیگر و گفتگوی علمی دیگر، بدرود. خدا نگهدار.
برنامه گفتگوی علمی رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان ارجمند و همچنان هم امیدوار هستیم که با ما در ارتباط باشید. نظر خود رو بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید برای بهتر شدن برنامه ها. همکاران ما از نظر صاحب شما استفاده میکنن. بسیار سپاسگزارم.
انا لله و انا الیه راجعون.
شهادت سرباز ولایت و امت اسلام، سردار اسلام، انقلاب و ایران، حاج قاسم سلیمانی،
خط خون نقطه پایان سلیمانی نیست، به هراسید که این اول بسم الله است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
ما حوالی به سختی را پشت سر گذاشتیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
رادیو مقاومت،
این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما تقسیم میکنیم.
از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
ما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازماندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه‌سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ‌های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه‌های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
ما باید اقتصادمون رو جوری تنظیم کنیم و برنامه ریزی کنیم که با وجود تحریم هم بتوانیم کشور رو خوبی اداره کنیم. اینو من بارها تکرار کردم، الانم باز میگم. ما فرض کنیم تحریم برداشته نخواهد شد، فرض کنیم. البته تحریم به تدریج داره بی اثر هم میشه، یعنی داره یه چیز به صورت یه چیز لغوی در میاد. اما حالا گیرم که تحریم باقی بمانه، ما باید اقتصاد کشور رو جوری برنامه ریزی کنیم که با رفتن و آمدن تحریم و با عرض کنم که بازیگری های دشمن دچار مشکل نشیم در امر اقتصاد کشور. اینم ممکنه، این رو من نمیگم، صاحب نظران اقتصادی میگن، دلسوزان میگن، میگن این کار ممکنه. ظرفیت های داخلی خیلی فراوانه و ما این رو به صورت یک سیاست ابلاغ کردیم که همون سیاست اقتصاد مقاومتی است و این باید به شدت و جدیت بایستی دنبال بشه.
از ساعت 14 امروز در بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان بودیم و اینک ساعت 22 رو نزدیک هستیم که بخش سوم آغاز میشه. دیگر همکاران ما در خدمتون خواهند بود. به اتفاق همکارانم در بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگری که انشالله باز هم در خدمتون باشیم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که ما به او محتاجیم، او به ما مشتاق. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر باشه. به رادیو گفتگو خوش آمدید. برنامه های بخش سوم رو تقدیم حضورتون میکنیم. تا ساعت 6 بامداد در کنار شما هستیم و آرزو میکنم که آنچه که در دل شما جاریه و توی فکرتون باقی مونده براتون انشاءالله به بهترین نحو ممکن روایت بشه. افتخار داریم در کنار شما باشیم تا لحظات دیگه با دوستان، میهمانان عزیز و همکارانی که برنامه رواق تماشا رو تقدیم حضورتون میکنن. از ساعت 10 شب این برنامه به طور زنده و مستقیم با اجرای دوست و همکار خوب و جوان و با استعدادم جناب آقای شهاب دارابیان تقدیم حضور شما میشه. امیدوارم که با شنیدن این برنامه و صحبت‌ها و موضوعاتی که میهمانان و کارشناسان عزیزشون در این برنامه مطرح میکنن بتونن رضایت خاطرتون رو فراهم کنن و رهاورد این برنامه حتما رهاورد مناسبی باشه تا بتونیم انشاءالله به موضوع